الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بستر یکی دیگر از فروعی بود که مبتنی بر اصل مثبت بود و آن عرض کردن به این که اگر یومی را مثل روز آخر ماه رمضان یوم مشک بود، ما با استصحاب رمضان اگر ثابت کردیم که امروز روز آخر رمضانه، آیا احکام عید برای فردا بار میشه؟ با اینکه عید باید روز اول شوال باشه، آیا با استصحاب اینکه روز سیوم روز ماه رمضان است و استصحاب بقای رمضان، می شود این را ثابت کرد با اینکه این لازمه عادی مستصحب ماست؟ این لازمه عادی را می شود مترتب کرد و احکام عید را برای فردا اثبات کرد ام لا؟ این فرع دیگری بود از فروع بحث ما نحن فیه، که بحث اصل مثبت و آثار شرعی واسطه عقلی و عادی بود. البته عرض کردم که این هم مثل سایر موارد که آیا واقعا اولیت شوال این امر مرکبی است از اینکه امروز شوال باشد و مسبوق به وجود ضدش باشه. اول هر شیء عبارت است از وجود اون شیء مسبوقا به وجود ضدش یا به عدم مثلش. اگر این باشه این اصل مثبت نیست، ولی اگر اولیت یک امر بسیط منتزعی باشه طبعا اصل مثبته. این کلی قضیه. همونطوری که در بحث قبل عرض شد، اگر موضوع غسل و وضوء عبارت بود از وصول الماء از یک طرف و عدم الحاجب از طرف دیگر، بگیم خوب اگر این بود موضوع اثبات یک جزء که عدم الحاجب است به برکت اصل ثابت می کنیم، و جزء دوم که سب الماء علی البشر باشد، این هم بالوجدانه. طبعا ذم الوجدان الی الاصل موضوع غسل اعضا را اثبات میکنه به حکم به طهارت، طهارت حدثیه میکنیم. اما گفتیم اگر که موضوع سرایت الماء الی البشر باشه، وصول الماء الی البشر باشه، خب این وصول الماء الی البشر با استصحاب عدم حاجب ثابت نمیشه. در مسئله عید شوال هم همینطوره. اگر گفتیم اول شوال که روز عید فطر است، این اولیت یک امری است مرکب از حصول شوال و عدم رمضان. اگر این با وجود شوال مسبوقا به وجود رمضان، خب اگر این باشه با استصحاب روز قبل را اثبات کردیم که رمضان، به امروز هم یقین داریم که شوال، حالا یا از باب گذشتن 30 روز و یا از باب طلوع قمر. بنابراین یک جزء که وجود رمضان فی الیوم الماضی به اصل ثابت شد، یک جزء هم که وجود شوال فی هذا الیوم، این هم که به وجدان ثابته، نتیجتا اول شوال یعنی کون هذا الیوم من الشوال و کون یوم الماضی من رمضان، این معنا به اصل ثابت میشه و موضوع مرکب میشود از یک جزء که وجود زد، یعنی وجود رمضان فی الیوم الماضی و وجود شوال فی هذا الیوم. اگر این باشه معنی اولیت، عید بودن امروز ثابت میشه شرعاً و آثار او که وجوب فطریه و حرمت صوم باشه مترتب میشه. اما اگر گفتیم اولیت منتزع است از وجود شیئی که مسبوق به عدم او، به عدم خود و وجود ضد خود باشه، یه امر منتزع بسیطی است. اولیت یعنی وجودی که مسبوق باشد به وجود ضدش، نه به وجود مثلش. اگر امر منتزعی دانستیم، طبعا با استصحاب بقاء رمضان در روز گذشته، اثبات اولیت که امر منتزع بسیط است نخواهد شد. این کلی قتلم. منتها دیروز به عرض رسید که مرحوم میرزای نائینی از یک راه دیگر اثبات کردند و آن این بود که موضوع عبارت از اول شهر، اول شهر هم به دو چیز ثابت میشه، یکی به رؤیت هلال و دیگری به مضی 30 یوم. میگیم یوم الشک اگر استصحاب رمضان شد، 30 یوم محقق می شود. قهرن امروز هم به حکم شهر اول شوال، زیرا بعد از مضی 30 روز امروز شوال. این طبعا تمام میشه، پس نیاز به این نداریم که بگیم اصل مثبت باشه و مشکل درست بشه. استاد خویم که دیدیم دیروز از راه استصحاب قدر جامع تمسک کردند، فرمودند به این که اول امروز یقین داره مکلف که این ساعت از ماه شوال، به مجردی که طلوع فجر امروز که روز سه‌شنبه است شد و 1 دقیقه گذشت، یقین میکنه که ماه شوال داخل شده و این دقیقه از ماه شوال بوده. حالا یا به خاطر اینکه امروز شواله، یا به خاطر اینکه روز قبل شوال بوده و در نتیجه امروز هم که 24 ساعت گذشته باز هم جزء شواله، پس یقین داره که این دقیقه اول بعد از طلوع فجر از شوال بوده، منتها نمیداند که آیا این کلی که وجود پیدا کرده این کلی باقی است و یا اینکه فانی. استصحاب میکنه بقای کلی مردد بین فرد دیروز و امروز را، و ثابت می شود که امروز مسلماً این ساعت به بعد هم شوال مستمر است و باقیه. خب اگر این شد، میگیم روز قبل که به مقتضای استصحاب رمضان بود، این دقیقه اول هم که یقین داریم از ماه شوال بوده، بنابراین این دقیقه از شوال و با روز قبل هم که از رمضان بوده، نتیجتا حکم شوال مترتب بر امروزی که استصحاب بقایش هست جاری خواهد شد. مثل همون بللی که گفتیم از آدمی خارج میشه و مردد بین بول و منیس، میگیم اون لحظه اول خروج بلل کلی حدث متیقن بود، بعد که وضو گرفتیم میگیم بر اگر این حدث اصغر بود زائل شد و اگر حدث اکبر بود باقیه. استصحاب کنیم بقای کلی حدث را، میگیم حدث کلی که قدر جامع بین الاصغر و الاکبر است به برکت اصل ثابت میشه، گرچه این اصل اثبات نمی کنه که حدث موجود منی بوده، چون این لازمه عقلی این را اثبات نمی کنه، ولی ثابت می کنه که اصل حدث بعد از وضو نیز باقیه. در ما نحن فی هم میگیم دقیقه اول از روز سه‌شنبه مطمئنن از شوال بوده، حالا یا به خاطر اینکه از قبل شوال بوده و اولین دقیقه بوده و حالا 24 ساعت گذشته، یا همین اولین دقیقه ماه شوال. استصحاب کون هذا اليوم یوم شوال جاری می شود، گرچه اینکه ما نمی توانیم به برکت این استصحاب اثبات کنیم که امروز اوله، اما به برکت استصحاب رمضان در روز قبل و به برکت کون هذا اليوم من الشوال ثابت میشه احکام روز عید و بر اون اساس میتوان آثار را مترتب کرد. این هم بیان دیگری در رابطه با اینکه یوم بعد از یوم شک را روز اول ماه قرار بدیم. خب حالا یکی دیگه از فروعی که باز مطرح کرده شیخ اینه که اگر بنا شد یک شخصی کشته شده، شمشیری بر بدن او وارد شده و او از بین رفته، جانی میگوید که این شخص قبل از ورود شمشیر من مرده بود و شمشیر بر موجود مرده وارد شده، پس نه من محکوم به قصاصم و نه محکومم به پرداخت دیه کامل، ولی ولی مجنیون علیه میگوید خیر، این آقا گرچه قبلا سم خورده بود اما نمرده بود، با شمشیر تو از دنیا رفت و مرد، بنابراین هم بر تو قصاص واجبه و به فرض قصاص واجب نباشد دیه قطعا بر تو واجبه. کدام یک از این دو نظر مقبول محقق فرموده است قول جانی مقدمه و محکوم می شود جانی به براءت از قصاص و براءت از زمان دیه. در قبالش علامه فرموده خیر، استصحاب حیات برای این مجنیون علیه تاهین وقوع شمشیر جاری می شود و قول اولیاء مجنیون علیه مقدمه، پس لااقل واجب است پرداخت دیه کامل. این یکی دیگر از فروعی که مبتنی است بر اصل مثبت. چطور؟ گفتند به این که فرمایش علامه در وقتی تمام است که ثابت شود قتل این مجنیون علیه مستند به سیف جانی است، با استصحاب حیات مجنیون علیه تا زمان ورود شمشیر اثبات قتل جانی مجنیون علیه را نخواهد شد. درست است که اصل بقای حیات مجنیون علیه تا زمان وقوع شمشیر جاری هست، شک می کنیم که آیا این مجنیون علیه با خوردن سم تا ساعت شش که بر او شمشیر وارد شده مرده است یا نمرده؟ بله، استصحاب می کنیم بقای حیات خورنده سم را تا ساعت شش، اما به برکت این استصحاب ثابت می شود قتل جانی لهذا المجنی، این لازمه عادی بقای حیات خورنده سم تا ساعت شش لازمه عادیش این است که پس مرگ این مجنیون علیه مستند به وقوع شمشیر باشه و الا مستصحب شما که ثابت نکرد قتل را، برای اینکه مستصحب فقط بقای حیات خورنده سم تا ساعت شش صبح بود، این مستصحب بود، اما فصول قتل به وقوع سیف این لازمه عقلی بقاء الحیات تا ساعت ششه و استصحاب این لازمه عقلی یا عادی را اثبات نمی کنه، پس حصول القتل به سیف شرعن ثابت نمیشه، وقتی ثابت نشد حکم نمی شود کرد به قصاص یا به وجوب دیه. این اشکال بر مرحوم علامه وارد شده، گویا علامه فقط نظر به دلیل لا تنقض الیقین به شک کرده، گفته به مقتضای استصحاب حیات خورنده سم تا زمان وقوع السیف که ساعت شش است ثابت می شود، حالا که ثابت شد پس وقوع السیف هم در ساعت شش بالوجدان ثابته، لذا حکم به وجوب دیه کرده. اما محقق فرموده اصل براءت ذمه جانی از وجوب دیه هست، علتش همان است که جناب محقق میدانه که اصل بقای حیات تا زمان وقوع شمشیر اصل مثبته و چون اصل مثبت حجت نیست، پس حالا دو نزاع در مقامه، یکی اولیاء مجنی مطالبه دیه می کنند و دیگری جانی سلب دیه می کنه و پر واضحه که جانی حرفش مطابق اصل براءت ذمه است و قول جانی بر قول اولیاء مقتول و مجنی علیه مطابق با اصل و مقدمه. این هم فرع دیگر. یه فرع دیگری هم که بازی کرده اند در بصول آب در طهارت خبثیه است. اگر شک کردیم که آیا روی لباس ما یا روی بدن ما حاجبی وجود داره تا اینکه بدن متنجس یا لباس متنجس ما به غسل بالماء طاهر نشده باشه، یا حاجب وجود نداره تا تا به برکت اصل عدم حاجب اثبات طهارت لباس کنیم. الکلام همون کلامی است که قبلا گذشت. جناب شیخنا رفته به خاطر اینکه نقاش نیاره با لباس طلبگی مشغول نقاشی شده، قطره رنگ روغنی روی لباس شیخنا افتاده، حالا این را شستن با لباس های متنجس خوش خانم سکیز کرد و بعد شسته. الکلام همین، آیا اصل عدم وجود حاجب است و در نتیجه حکم به طهارت شلوار شیخنا، یا اینکه نه این اصل اصل مثبت استصحاب بقاء نجاست شلوار جاریه؟ الکلام همون کلامی که در اصل عدم حاجب نسبت به وضوء و غسل مقدم داشتیم. دیگه از این فروع بگذاریم، انشاءالله مطلب صاحب کفایه را وارد بشیم، والحمدلله.